با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل لوقا، ادامه فصل 2. تولد عیسی در طویله‌ای در بیت لحم. در لوقا فصل 2 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در آن زمان آگوستوس امپراتور روم فرمان داد تا مردم را در تمام سرزمین‌های تحت سلطنت امپراتوری سرشماری کنند. این سرشماری زمانی صورت گرفت که کرینیوس از جانب امپراتور فرماندار سوریه بود. این سرشماری در تمام سرزمین‌های تحت سلطه امپراتوری روم انجام گرفت. کلمه یونانی تمام سرزمین‌ها اشاره می‌کند به تمام دنیای متمدن آن زمان و کشورهایی که تحت حاکمیت امپراتوری روم باستان بودند. آگوستوس امپراتور روم چه کسی بود؟ او پسرخوانده یولیوس سزار بود. نام او در واقع اوکتا ویانوس بود که به مقام امپراتوری رسید و نام سزار بر خود گرفت. کلمه آگوستوس یک نام نبود، بلکه یک عنوان بود. وقتی شورای حکومتی به او پیشنهاد عنوانهای مشخصی مانند پادشاه، امپراتور و یا سلطان را دادند، او موافقت نکرد و با این عنوانها راضی نشد و عنوان آگوستوس را انتخاب کرد. این عنوان یک مفهوم مذهبی داشت و تلاشی از سوی او بود که برای خود مقام خدایی قائل شود و یکی از خدایان محسوب شود. تصادفی نبود که لوقای طبیب نام او را آگوستوس امپراتور روم مطرح می کند. این فرد دستوری صادر کرد در مورد اینکه تمام دنیای متمدن آن زمان که تحت حکومتش بودند سرشماری شوند و مالیات پرداخت کنند. او نیاز به پول داشت تا ارتشی را فراهم کند که بتوانند تمام امپراتوری وسیع خود را کنترل کند و خودش در ثروت و تجمل زندگی کند. دقت کنید به اشاره تاریخی لوقا درباره این سرشماری که در زمانی صورت گرفت که کرینیوس از جانب امپراتور فرماندار سوریه بود. در لوقا فصل 2 آیه 3 الی 7 می‌خوانیم: برای شرکت در سرشماری هر شخص می‌بایست به شهر آبا اجدادی خود می‌رفت. از این رو یوسف نیز از شهر ناصره در استان جلیل به زادگاه داوود پادشاه یعنی بیت لحم در استان یهودیه رفت، زیرا او از نسل داوود پادشاه بود. مریم نیز که در عقد یوسف بود و آخرین روزهای بارداری خود را می گذراند همراه او بود. هنگامی که در بیت لحم بودند وقت وضع حمل مریم فرا رسید و نخستین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد و او را در قنداقی پیچید و در آخری خواباند، زیرا در مسافرخانه آنجا برای ایشان جا نبود. یوسف و مریم از ناصره در منطقه جلیل بیرون آمده و به بیت لحم شهر داوود در یهودیه وارد شدند. یوسف این کار را انجام داد زیرا از نسل و خاندان داوود بود. چرا مریم بایستی به بیت لحم می رفت؟ زیرا او نیز از خاندان داوود بود. من هرگاه این داستان ساده و واقعی تاریخی را با حقیقت عظیم و شگفت روحانی که در آن نهفته است می خوانم به هیجان در می آیم. سزار آگوستوس تلاش کرد که خود را به مقام خدایی برساند. او می خواست پرستیده شود. او دستور داد که در همه جا برای دریافت مالیات سرشماری انجام بگیرد و این موضوع باعث شد که مرد و زن روستایی که در سرزمین ناصره زندگی می کردند به بیت لحم سفر کنند تا سرشماری شوند. آن زن در رحم خود پسر خدا را هم می کرد. این شگفت‌انگیز و عظیم است. سزار آگوستوس تمام تلاش خود را کرد تا به مقام خدایی برسد. اما هیچ کس امروزه اهمیتی به او نمی دهد و به او مالیاتی نمی پردازد. اما آن نوزاد کوچک در رحم مریم امروز از سوی بسیاری در تمام دنیا پرستیده و ستایش می شود و او را نجات دهنده خود می دانند. اعمال خدا عجیب و فوق‌العاده است. سزار آگوستوس در واقع فقط وسیله‌ای در دستان خدا بود تا نبوتی را که در کتاب میکا فصل 5 آیه 2 شده بود به انجام رساند. ای بیت لحم افراته، هرچند که در یهودا روستای کوچکی بیش نیستی، با وجود این از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. این یک گزارش تاریخی قابل توجه است. هر چه که اتفاق افتاد از سوی مرتب و تنظیم شده بود. خدا ترتیب همه کارها را داده بود. اگر شخصی به سزار می گفت اما وضعیت زنانی که باردار بودند چه می شود که زمان زایمان آنها رسیده است و نقل و مکان آنها سخت است تا به تو مالیات پرداخت شود؟ فکر می کنم سزار پاسخ می داد این به من مربوط نیست. برای من این مادران و نوزادان آنها مهم نمی باشند. آنچه برای من مهم است مالیات، ارتش، پول و تجملات می باشند. اما اکنون تمام آنها به همراه سزار از میان رفتند. لوقای طبیب در متن خود حتی به نکات جزئی بشری توجه می کند. او می گوید که مریم نوزاد را در قنداقی پیچانید. به لباسا و پوشش ناچیز پسر خدا دقت کنید. چقدر او به طور کامل یک بشر بود؟ خدا خود را در جسم نمایان ساخت. پذیرش عیسی، فرشتگان تولد او را به چوپانان اعلام می کنند. چوپانان به دیدار او می آیند. در لوقا فصل 2 آیه 8 می خوانیم در دشت های اطراف آن شهر چوپانانی بودند که شبانگاه از گله های خود مراقبت می کردند. بسیاری از افراد می‌پرسند عیسی مسیح چه وقت به دنیا آمد؟ نمی‌توانسته در ایام بی‌ثمر زمستان بوده باشد و یا چوپانان نمی‌توانستند در هنگام شب با گوسفندان خود در صحرایی بیرون بوده باشند. اما تاریخ تولد نامربوط است و ربطی به موضوع ندارد. همانطور که تاریخ روزی که او مصلوب شد نامربوط است. کلام خدا تاریخ زمانی را که او به دنیا آمد نمی گوید. مهم این است که او به دنیا آمد. کلام خدا نمی گوید چه وقت او مصلوب شد. مهم این است که او برای آمرزش گناهان ما مرد. در لوقا فصل 2 آیه 9 الی 11 می خوانیم آن شب ناگهان فرشته‌ای در میان ایشان ظاهر شد و نور جلال خداوند در اطرافشان تابید و ترس همه را فرو گرفت. اما فرشته به ایشان اطمینان خاطر داد و گفت نترسید، من حامل مژده‌ای برای شما هستم، مژده‌ای برای همه مردم، و آن این است که همین امروز مسیح خداوند و نجات دهنده شما در شهر داوود چشم به جهان گشود. این عالی است. هرگاه که بدانید نوزادی به دنیا آمده است و توجه قلبی شما به سمت او جلب می شود. احساس و علاقه طبیعی شما به این موضوع توجه می کند. این همان راهی است که خدا به دنیا آمد و وارد جهان شد. او می توانست با قدرت و شکوه و جلال عظیم وارد شود. همانطوری که بار دوم به زمین خواهد آمد. او به ضعیف‌ترین شیوه ممکن به عنوان یک نوزاد به دنیا وارد شد. شاعری سروده است آنان همگی در انتظار پادشاهی بودند که دشمنانشان را نابود سازد و آنها را پیروز گرداند. تو به عنوان یک نوزاد کوچک آمدی و زنی برایت اشک ریخت. این طریقی است که نجات دهنده به جهان آمد. او الوهیت و خدایی خود را به کناری نگذاشت، بلکه جلال و شکوه خود را به کناری نهاد. بایستی بیش از چند چوپان و فرشته به او خوش آمد می گفتند. همه ی خلقت باید آنجا بودند و به او خوش آمد می گفتند. آن جناب سزار به جای جمع کردن مالیات می بایست به بیت لحم می آمد و او را ستایش و پرستش می کرد. عیسی مسیح می توانست او را مجبور کند که دقیقاً همین کار را انجام دهد، اما چنین نکرد. او خدایی خود را به کنار نگذاشت، بلکه امتیاز ویژه خدایی خود را به کنار نهاد. او به عنوان یک نوزاد کوچک به دنیا آمد. در لوقا فصل 2 آیه 12 می‌خوانیم: علامت درستی سخن من این است که نوزادی را خواهید دید که در قنداق پیچیده و در آخور خوابانیدند. لوقای طبیب دوباره در مورد انسان بودن تأکید می کند. او به عنوان یک انسان به این دنیا وارد شد. او با احساس ناتوانی و ضعف‌های ما آشنا بود و آنها را لمس کرده است. خدا بشر را می شناسد. او شما را می شناسد. او مرا نیز می شناسد. او ما را می فهمد، زیرا او به عنوان یک انسان به این دنیا آمد. این موضوع همچنین مشخص می کند که ما می توانیم چیزی در مورد خدا بدانیم و می توانیم او را بشناسیم، زیرا او شخصیت بشری ما را بر خود گرفت. او مانند ما شد تا ما بتوانیم او را شناخته و به او نزدیک شویم. لوقا فصل 2 آیه 13 الی 14 می گوید: ناگهان گروه بیشماری از فرشتگان آسمانی به آن فرشته پیوستند. آنان در ستایش خدا می سراییدند و می گفتند: خدا را در آسمان ها جلال باد و بر زمین در میان مردمی که خدا را خوشنود می سازند آرامش و صفا برقرار باد. در واقع در اینجا گفته می شود آرامش و صلح بر مردمی است که خدا از ایشان خوشنود است و نه اینکه او صلح جهانی را بر زمین برقرار می کند. دوست من، گفته بیهوده ای را که امروز بسیاری بر زبان می آورند و می گویند صلح، صلح، بیایید صلح را ایجاد کنیم، در اینجا از سوی فرشتگان اعلام نشد. در اشعیا فصل 48 آیه 22 نوشته شده است: خداوند می‌فرماید گناهکاران از سلامتی برخوردار نخواهند شد. برای مخالفان خدا صلح و سلامتی نیست. ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که برای دفاع از خود نیاز به اسلحه داریم. ما در دنیایی هستیم که پر از گناه و زشتی هاست. در دنیایی زندگی می‌کنیم که تحت اختیار شیطان قرار گرفته است و بنابراین در آن صلح و آرامشی نیست. اما در بین مردمی که خوبی را می‌خواهند و خدا از ایشان خوشنود است، صلح و آرامش برقرار است. اگر شما جزو آن مردمی هستید که به سوی مسیح آمدند و او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتند، در این صورت می‌توانید این صلح و آرامش را بشناسید و صلح و آرامش خدا را درک می کنید. در رومیان فصل 5 آیه 1 می خوانیم: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. این همان صلحی است که مسیح با خود آورد وقتی دفعه اول آمد. در بازگشت و آمدن دوبارهش او به عنوان پادشاه صلح خواهد آمد. در آن زمان او ناعدالتی و عصیانگری در دنیا را از میان خواهد برد. او صلح و آرامش را بر زمین برقرار خواهد ساخت. اما تا زمانی که او هنوز برنگشته است، روی این زمین صلح و آرامش برقرار نخواهد بود. در لوقا فصل 2 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: چون فرشتگان به آسمان بازگشتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و این واقعه عجیب را که خداوند خبرش را به ما داده است به چشم ببینیم. پس با شتاب به بیت لحم رفتند و مریم و یوسف را پیدا کردند، آنگاه نوزاد را دیدند که در آخری خوابیده است. چوپانان به سرعت به بیت لحم رفتند. در آنجا مریم، یوسف و آن نوزاد یعنی عیسی را یافتند. احتمالاً آنها اولین کسانی بودند که نوزاد را ملاقات کردند، از آنجایی که بر طبق انجیل متا مردان حکیم مدتی بعد رسیدند. در واقع وقتی مردان حکیم بالاخره خداوند عیسی مسیح را یافتند، در خانه زندگی می کرد و مدتی از تولد او سپری شده بود. در لوقا فصل 2 آیه 17 الی 20 می خوانیم: چوپانان بیدرنگ ماجرا را به گوش همه رساندند و سخنانی را که فرشته درباره نوزاد گفته بود بازگو کردند. هر که گفته‌های آنان را می‌شنید حیرت زده می‌شد. اما مریم تمام این رویدادها را در دل خود نگاه می‌داشت و اغلب درباره آنها به فکر فرو می‌رفت. پس چوپانان به صحرا نزد گله‌های خود بازگشتند و خدا را سپاس می گفتند به سبب آنچه مطابق گفته فرشتگان دیده و شنیده بودند. مریم تمام آن گفته ها و وقایع را در اندیشه خود داشت و به آنها فکر می کرد، مانند هر مادری که چنین می کرد. به علت خطری که برای زندگی عیسی وجود داشت، مریم و یوسف کودک خود را برای مدتی به سرزمین مصر بردند و بعد به منطقه ناصره بازگشتند. از آن زمان که او وارد خانواده بشری شد و از آنجایی که او تحت شریعت موسی به دنیا آمد، قوانین و احکام شریعت را رعایت کرد. ختنه عیسی و طهارت مریم. در لوقا فصل 2 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: در روز هشتم تولد نوزاد در مراسم ختنه او نامش را عیسی گذاردند، یعنی همان نامی که فرشته پیش از باردار شدن مریم برای او تعیین کرده بود. روزی که قرار بود والدین عیسی به اورشلیم به خانه خدا بروند و مطابق شریعت موسی مراسم طهارت خود را به جا آورند، عیسی را نیز به آنجا بردند تا به خداوند وقف کنند. بر طبق شریعت موسی یک زن بعد از تولد بچه تا 40 روز ناپاک محسوب می شد. مریم به عنوان یک گناهکار بایستی یک قربانی به حضور خداوند تقدیم می کرد. او نیز به یک نجات دهنده نیاز داشت، همان گونه که قبلاً خودش گفت. در لوقا فصل 2 آیه 23 الی 24 می خوانیم: زیرا در شریعت آمده بود که پسر ارشد هر خانواده باید وقف خداوند گردد. پس والدین عیسی برای طهارت خود قربانی لازم را تقدیم کردند که مطابق شریعت میبایست 2 قمری یا 2 جوجه کبوتر باشد. مریم و یوسف 2 قمری یا 2 جوجه کبوتر به عنوان قربانی تقدیم کردند که شهادتی بر این واقعیت است که آنان اشخاصی فقیر بودند. قربانی داده شده برای مریم بود و نه برای نوزاد. تا آنجایی که می دانیم عیسی هیچگاه قربانی تقدیم نکرد. او از همه نظر بی گناه بود. او خود را به عنوان قربانی بی عیب و نقص برای کفاره گناهان ما تقدیم کرد تا هر که به او ایمان آورد و توسط او به حضور خدا بیاید آمرزیده شده و نجات یابد و با خدا مشارکت جاودانه داشته باشد. در برنامه آینده مطالعه و بررسی در فصل 2 در انجیل لوقا را ادامه خواهیم داد. امیدواریم مطالبی که با شما در میان می‌گذاریم به شما کمک کنند هرچه بیشتر با خدای زنده و هستی بخش که مشتاقانه خواهان معرفی خود به ما است آشنا شده و در مسیر شناخت او به فیض و لطف عظیم او که فرستادن هدیه پرارزش خود یعنی عیسی مسیح است پی ببرید و با پذیرش او در قلبتان از آرامش الهی که به خاطر بخشش گناهان به شما عطا می شود برخوردار شده و در شادی یک زندگی پیروز و پر از برکات الهی هر روزه به سر ببرید. به امید اینکه زمانی تمام ایمانداران در حضور او جلال و شکوه او را با شادمانی و سرور با سرودهای پرستشی و در قدوسیت کامل جشن بگیرند.